امروز شنبه است، اول شهریور 99، دوم محرم الحرام 1442، جلسه 77، تفسیر آموزشی جلد 2، صفحه 164، آیه 207 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و احذرنا بمولانا لما اختلف فیه من الحد باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. فرا رسیدن ماه محرم رو تعزیت میگم خدمت رفقای عزیز و همه بیننده ها و شنونده ها. و اینا هم دقت بکنیم که به عنوان یه طلبه، دقت طلبگی دیگه، که ما انشاءالله تو عزای اهل بیت تعزیت بگیم نه تسلیت. تسلیت رو در جایی میگن که میگن دل آرام باشه، طرف کسی رو از دست داده میرن بهش تسلیت میگن، میگن چیزی نشده آروم باش. در اهل مورد اهل بیت علیه السلام باید تعزیت بگیم، یعنی باید دعوت کنیم به عزا، باید بگیم اتفاق خیلی بزرگی افتاده. رضا این دقت‌های طلبگی دقت‌های خوبی است. مردم رو باید دعوت به عزا کرد. امسال به واسطه کرونا خب روزه‌های خونگی، روزه‌های کوچیک شکل گرفت و به هر حال حقیر امسال توفیق این که برم جایی برای تبلیغ نداشتن و روزه‌ها خیلی محدود شد. لکن همین رو ما به عنوان جلسه معرفتی به نیت هیئت، به نیت روزه برگزار میکنیم. امیدواریم که انشاءالله ابا عبدالله الحسین به لطف و کرمشون از ما بپذیرن. من سالهای قبلم که منبر میرفتم قرآن میگفتم برای مردم، حالا امسالم قرآن میگیم، حالا من تو این قالب میگیم. به محض خب یک استدراک کوچیک از آیه 204 اشاره بکنم رد شم. من روز پنجشنبه عرض کردم که بعیده که این آیه 204 در مورد اخنس ابن شریق باشه، یا آدم گمنام. نه، یه آدم نامدار باید باشه، عنوان دره نفاق، که مردم بشناسن و با دیدن او بفهمن دنیا گرایی آخرش کجاست. و این قاعدتا عرض کردم باید یا عمر ابن الخطاب باشه یا ابوبکر باشه. بعد مراجعه کردم دیدم که اخنس بعد از فتح مکه اسلام زبانی و ظاهری آورده، حالا واقعی بوده یا نه نمیدونم، ولی او اصلا ربطی به سوره بقره و نزول سوره بقره در سال 2 هجری اصلا نداره اخنس، لذا نمیتونه مراد این آیه باشه. این چیزی که گفتن سدی گفته، مجموع البیان از قول او نقل کرده. این ظاهرا خارج کردن آیه از مدار خودشی که زیاد داریم. اونجاهایی که در فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده، یه عده قلمها تلاش کردن آیه از مدار خودش خارج کنن. لذا امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه فراوان فضائل امیرالمؤمنین در قرآن رو میشمونه، یعنی مشخص میشه تا اون زمان خیلی این دست‌های آلوده کار می‌کرده که هر کجا تو قرآن به فضائل مولا علی میرسن یه جوری انکار کنند و از مدار آیه رو خارج کنند. طبعاً اینطوره که همین دست‌ها تلاش کردن که جاهایی که در مذمت دشمن‌ترین دشمنان امیرالمؤمنینه اونجا هم آیه رو از مدار خودش خارج کنند، مثل همین 204. لذا تفسیر صافی، خدا رحمت کنه مرحوم ملا محسن فیض رو، اونجا ایشون عبارت کوتاهی داره، میگه قال القمی در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده که مراد از این من یعجبک الثانی هست، یعنی عمر ابن الخطاب، وقیل معاویه، گفته شده معاویه، اونم غلطه. این که مرحوم فیضم تحت عنوان قیل میاره، بخاطر این که معاویه هم اسلامش میشه بعد از فتح مکه، اونم اسلام زبانی، اونم دروغ میگفت، اونم اسلام نبود هیچ وقت. و ایشون میگه و فل عیاشی عن الصادق علیه السلام، که این مورد خودم مراجعه کردم تو تفسیر عیاشی هم دیدم، حضرت میفرمان فلانون و فلانون، فلانی و فلانی. خب ما خیلی تأکید کردیم آیه 204 در مورد یک نفره و برای شواهدی آوردیم، قرائن از آیه آوردیم، گفتیم همه ضمیرها در 204 تا 206 واحده، هیچ کجا جمع نیامده. آیه 207 قطعا یک فرده، اونم امیرالمؤمنینه. و اینکه منهج قرآن این هستش که بعد از بیان موارد کلی مصادیق جزئی بیان رو میاره تا مردم الگوها و آینه عبرت ها رو بشناسن. امیرالمؤمنین رو به عنوان اسوه، عمر و ابوبکر رو به عنوان دره نفاق و به عنوان آینه عبرت بشناسن. لذا این یک فرده، لذا اون حدیث عیاشی میتونه حمله به این بشه که امام علیه السلام میخواستن بفهمن که مراد همون فلان و فلان دیگه، یعنی یکی از این دوتا، یعنی واف در قوه او، یعنی مطلق جمع، یعنی مراد اوناست، مراد همون دشمنای درجه یک که امیرالمؤمنین. یا حمل بکنیم از باب اینکه این دو نفر کما اینکه امیرالمؤمنین نفس پیغمبر تپای شصی که آل عمران آیه مباهله، این دوتا هم نفس هم بودن، یعنی یه چیز بودن، یه حقیقت بودن، اون تا حالا دوتا بروز داشتن. عمر بیشتر جنبه تبلیغاتی و زبونبازی و اون زبان گویا بود بیشتر، ابوبکر بیشتر اون جنبه اجرایی و اون حالت باطنی مسئله رو داشت. لذا توی روایات دیگه داریم ما که تعبیر کردن از این دو نفر به سامری و گوسالش، یعنی سانی رو سامری این قوم نامیدن و اول رو گوساله سامری، یعنی اونی که خلاصه مردم و سمت گوساله پرستی فرستاد. چون طبق آیات موسی و هارون در سوره اعراف چرا انقدر مفصل نقل شده؟ برای اون حدیث منزلت که حضرت فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که این متواتر بین شیعه و سنی، در اصلا جزء اون احادیث محکمه که سنی ها نمیتونن روش حرف بزنن. لذا بزرگان ما در مناظراتشون این حدیث رو استشهاد میکردن، مثل المراجعات مرحوم شرف الدین خدا رحمتش کنه، استناد میکردن و اونا لال میشدن. و این انتمنی به منزلت هارون من موسی یعنی چه؟ یعنی موسی که رفت سامری و گوسالهش قوه پیدا کردن و هارون رو دست بسته کردن تو جامعه اسلامی، که اون دین از موسی هم اسلامه دیگه، قرآن بارها گفته دین همه انبیا اسلام، اونتا اسلام در ورژن های مختلف، دست او رو بستن. لذا اونی که گوساله به پاکن باشه اون مهمه، اون همین زبان گویا بود که من یعجب و که قولهو فلحیات دنیا، پیرامون زندگی دنیا و اداره زندگی بشر و اینها حرفایی میزنه که به شگفتی میاره آدم. او اولی رو جلو انداخت و بعدم این بلا رو سر جامعه اسلام آوردن. لذا ما این استدراک رو در همینجا به پایان میبریم. خواستم بگم که خلاصه ریشه داره و تفسیر صافی رو من قبل از این درس ندیده بودم، بعدش دیدم. و این استدراک رو خاتمه میدیم با این فراز زیارت عاشورا که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثانيه والثالثه والرابع، اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامه. چون بنيان همه فسادها رو همینا گذاشتن. سعى في الارض، این آیه 205 فرمود فلعرز، یعنی گستردگی تباهگری. امروز تمام تباهی ها در عالم برمیگرده و همون روزی که اراده خدا، اراده تشریعی خدای متعال مبنی بر این که بعد پیغمبر، که پیامبر این ظرفیت رو داشت که عرب جاهلی سوسمارخور زنده به گور کننده دختر رو در طی 23 سال به این درجات رسوند که در جبهه نبرد این آب خود رو میگفت بدید به اون یکی، اون میگفت نه بدید به اون یکی، اون طرف میگه همه مجروح بودن، به هر کدوم آب تعارف کردم گفتم نه بدون اون یکی نیازمندتره، رسیدم به نفر آخر دیدم اون شهید شده، برگشتم به نفرات قبلی بدم دیدم اونا هم شهید شد. یعنی اینو شهید مطهری میگه، میگه اگه میخواد ببینید معجزه پیغمبر چیه، معجزه پیغمبر یکیش قرآنه، یکیش اینه که تونست اون عربو برسونه به این نقطه. همین مثال رو یادم میزنه شهید مطهری. واقعا خیلی چیز پدیده عجیبیه که یه همچین تحولی بتونه اسلام با وجود پیغمبر ایجاد کنه. حالا شما تصور کنید حکومت میفتاد دست امیرالمؤمنین، بعدش امام مجتبی، بعدش ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بعد یک به یک ائمه میومدن، این انسان 250 ساله اراده هایی که به انجام نرسیده بود و به انجام میرسوندن. امیرالمؤمنین در روضه کافی دارن 30 کار بود که من میخواستم بکنم تو حکومتم نشد. یعنی امام اینطوری نیستش که بتونه همه اراده ها رو به انجام برسونه، که این زمان میخواست. حالا بلخص این که امیرالمؤمنین بعد از فساد 3 نفر مفسد فلعرض در واقع حکومت رو به دست گرفته بود، لذا دیگه متحقق بخشیدن به اراده هاش به مراتب سخت‌تر میشد. خب این انسان 250 ساله اگه میومد بعد حکومت دست امام عصر و هنو فدا بود، اصلا جهان به امتلاء ظلم و جور کشیده نمیشد. ولی وقتی 11 چراغ هدایت رو و شمس هدایت رو مردم زدن و اونطور شهید کردن، اون وقت این دوران اسفبار غیبت پیش آمد و حالا خدای متعال فرمود که حقیقت حکومت اول و ثانی رو من به شما نشون میدم، آخرش کجا؟ آخرش این است که یملع الله بهی قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورا، یعنی ظلم و جور همه ی عالم رو پر میکنه. این میشه لیفسده فی الارض یفسده فیها، یعنی به این درجه از گستردگی اتفاقی که در عالم میفته اینه که همه ی عالم رو جور و ستم و ظلم پر میکنه. یملع الله به قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، جور یعنی ستم، ظلم یعنی وضع الشیء فی غیر موضعه یا خروج الشیء من موضعه، این میشه ظلم. یعنی هیچ چیز سر جای خودش نیست، هیچ چیز در این عالم سر جای خودش نیست، همه چیزو از مدار اینا خارج کردن، همه چیزو. خب وقتی هیچ چیز سر جای خودش نباشه، آمریکا بشه کت خدای عالم، چه دنیای، چه به اصطلاح، یعنی دیگه واقعا چی آدم بگه؟ فساد از این بالاتر که بالاترین مفسد فعل ارز در این عالم بشه همه کاره عالم، اقتصاد دنیا دست او باشه، سلاح دست او باشه، بعد سازمان ملل هم دست او باشه، بعد بمبای هسته‌ای هم او بسازه، اسرائیل بسازه، بعد همینا بفرمایید که آژانس هسته‌ای تأسیس بکنن، رئیسش رو عوض بکنن، همینا داخل در هیچ کدوم از کنوانسیون های بین المللی سلاح های اتمی نباشن و همینا به ایران که نداره سلاح هسته‌ای فشار بیارن که شما بایستی تیر و فشنگ هم نداشته باشی. خب دیگه واقعا از این همه رسانه ها هم دست اینا باشه، این هم خیلی جالبه که همه زشتی ها و پلشتی های خودشون رو به عنوان بهترین عمل و همه خوبی های عالم رو به عنوان بدی و زشتی بتونن در قالب رسانه، در قالب فیلم، در قالب هالیوود، بالیوود، غیر ذالک بتونن به دنیا اینطوری تحمیل بکنن. خب دیگه چه فسادی بالاتر از این؟ لذا اینکه این ایام، ایام محرم میایم و علاوه بر ابراز ارادت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینطور لعن میکنیم و اعلام انزجار و براءت و بیزاری میکنیم، برای تو الالله منهم و من اشیاءهم و اتباعهم و ذریاتهم، به خاطر این هستش که اینها یه همچین جنایتی کردن، این گستره تباهکریشون تا به اینجا میرسه. خب حالا وارد آیه 207 بشیم که به جایی میرساند که جهان با امتلاء ظلم و جور پر میشه. خب حالا میفرماید اسوه آخرتجویان میدونی کیه؟ اسوه به اصطلاح اسوه که نه، آینه عبرت دنیا طلبان تو آیه 200 بقره همینی بود که تو 204 تا 206 بیان شد. آینه آخرتجویان و اون اسوهش، بزرگترین آینه، اسوه الگو، اون میدونید که وامن الناس میشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از مردان کسی هست که میفروشد جان خود را برای به دست آوردن رضایت خدا، نه برای بهشت نه برای جهنم. علامه جوادی حفظ الله میفرمودن اونی که ولایت در معنای حقیقی رو آورد امیرالمؤمنین بود. در نهج البلاغه دارد که مردم سه جور خدا رو عبادت میکنن، یک عده عبادت تجار بر رسن به بهشت، اشکالی هم نداره، خدا این همه در قرآن بهشت رو مطرح کرده برای اینکه یه عده اینطوری عابد میشن، یعنی باید اسم از گروه قصور باشه تا بیان به میدان و علاقه من بشن، میگم باشه ما فعلا شروعش باید با این باشه دیگه. مثل بچه‌ها که میخوان تشویقش میکنیم به قرآن، حفظ قرآن، یه جایزه هایی قرار میدیم، خب اون برای اون جایزه 10,000 تومان و 50,000 تومان و نمیدونم اون رسیدن به فلان اسباب بازی و اینا اینطوری میاد تو میدون، تا یواش یواش رشد بکنه برسه به نقطه‌ای که اینو بر روش کار کرد، برسونیمش به نقطه ای که عاشق به عنوان عشق الهی قرآن رو حفظ بکنه، ولی این زمان میبره. یا عده‌ای فرمودن عبادتشون عبادت عبیده، اونایی که خوفن من النار خدا رو عبادت میکنن، این آدم ذلیلیه دیگه، میگه مثلا من اگه نماز تو الان نخونم میرم جهنم، پس بذار بخونم نرم جهنم. آخه عبید همش چک میخوردن، چیزی براشون نبودن، مولا دستور میداد این باید اطاعت میشه، مولا چیزی به این نمیداد، یه جا داده بود به این میخوابید، یه غذایی هم به این میداد میخورد. حضور شما عرض بکنم که میگو حقت همینه دیگه، بعد در نقطه مقابل باید کار کنی وگرنه بیچارت میکنم، شلاق میزد چک میزد. این عبد اگه بله قربان میگه به خاطر این بود که قاعدتا چک نخوره. بعد فرمودن یه دیگه هستن حبمن لله خدا رو عبادت میکنن، فتلکه عبادت الاحرار، آدم ها آزاده اینطوریه. خود امیرالمؤمنین حب لله دیگه، یعنی بحث حور و قصور نیست، بحث بهشت نیست، بحث جهنم نرفتن نیست، این تو دعای کنیل حضرت موج میزنه. لذا اینا و بقیه امامان معصوم در دعای ابو حمزه موج میزنه، در دعای عرفه امام حسین علیه السلام موج میزنه، اینا عاشقانه برای جلب رضایت الهی، اینا دنبال این بودن که لبخند رضایت الهی رو ببینن، خدای راضی شدی من چنین کردم، آیا به اون یعنی میفهمن رضوان چیه. فرمود چنین کسانی هم هستن، والله رؤوف بالعباد، و خدا بسیار دلسوز است به بندگان. یادتون باشه تو 143 بقره ما مفصل تفاوت رأفت و رحمت رو بحث کردیم، کتاب در اینجا صفحه 165 آخرین نکته‌ای که در توضیح این آیه میگه، اون مطلبی که ما اونجا گفتیم و اینجا آورده، میگه رأفت مهربانی شدیدتره، به گونه‌ای که رؤوف هیچ ناملایمتی رو در حق کسی که به او رأفت میکنه به کار نمیبره، که اونجا یادتون باشه توضیح مفصل داریم، گفتیم معمولا رحمت پدرها به بچه‌ها رحمت رحیمیه است، یعنی گاهی رنج و سختی هم بهش میدن رشد کنه، مادر رحمتش نوع مهربانیش نوعا از نوع رأفت، یعنی حتی دیدن یه مقدار رنج بچه‌ش هم برایش سخته. لذا تشبیه کردیم، تنظیر کردیم، گفتیم ائمه معصومین علیهم السلام اون بود رحیمیتشون بالاتره، رأفت هم دارن قطعا، اخلاق الهی دارن، ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه معصومه سلام الله علیها به عنوان مادر اون بود رأفتشون پر رنگ تره. لذا جایی که عبد خیلی در فشار قرار میگیره وقتی توسل به این دو بزرگوار یا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها پیدا میکنه، اونجا یه دفعه میبینه که گره گشایی شد. حالا اگر در خونه امام بره توسل کنه شاید امام بگه خب حالا بابا ما داریم بهت رحمت میکنیم، یه ذره دیگه بذار بهت فشار بیاد ولی خوبه برات، ولی دیگه طرف که کم میاره یه زهرا میگه حل میشه. والله رؤوف بالعباد، خدا دلسوزم هست، یعنی یه جاهایی نمیخواد به شما فشار بیاد، که کتاب صفحه 165 توضیح میده بند 3 خط 8 7 میگه که وجود این قبیل مؤمنان از رأفت خدا به بنده هاست، که باید توضیح میداد بیشتر به این بیان رأفته، که با وجود امثال امیر المؤمنین است که خدای متعال تکالیف شاق و از دوش شما برمید. یعنی اینا بلاکش عالم هم بلاهای سنگینی هست که در این عالم باید تحمل بشه. اگر پیامبر در لیلت المبیت به مسلمان که زیر سنگ رفتن، مسلمان که تا حبشه رفتن، مسلمان که شلاق میخوردن، مسلمان که مثل عمار پدر و مادرشون شهید شدن در مکه و امثال اینها، به همین مؤمنینی که چند سال شعب ابی طالب کشیدن، یعنی چقدر این آزمون سخته. 13 سال این مؤمن تحت فشار فرهنگی، فشار شکنجه دشمن، فشار تحریم سنگین اقتصادی، تحریم سنگین سیاسی، تا حبشه میرن، اینا نیروهاشون میفرستن اونجا، میگن که نجاشی اینا رو بیرون کن یا بکش، فشار سنگین رسانه‌ای. بعد یه دفعه به اینا اعلام میکنن ما میخوایم هجرت کنیم مدینه و اونجا زمینه حکومت برای ما هست و شما خونه و زندگیتون رو اینجا بذارید بریم اونجا. طرف یه دفعه احساس نشاط خوبی بهش دست میده، البته فکر اینو میکنه که من خونم رو باید بذارم، زن و بچه‌مو بذارم، شغلم رو بذارم، حالا بعد چی میشه؟ ولی میگه کنار پیغمبریم، کنار رسول الله. حالا به این آدم میگن که شما میای جای پیغمبر بخوابی، اینا میخوام بریزن با شمشیر بزنن بکشن، میخوابی؟ من فکر میکنم مردود میشدن، غیر امیرالمؤمنین هر کی دیگه بود مردود میشد. لذا اینجا حضرت امیرالمؤمنین رو پیش میندازن و ایشون میپذیره و با تقبل کردن ایشون اون فشار سنگین ابتلا از امثال سلمانها، ابوذرها، مقدادها، عمارها برداشته میشه. اینا به برکت وجود علی است. امروز به وجود برکت امام اصحر و آنها فدا، خدا به ما رعوفه، به برکت ابا عبدالله حسین علیه السلام به ما رعوفه. یعنی شما میدونید دیگه این معاصی که تو عالم میشه، اینا باید یه نفر چکشو بخوره، چون اینا یک ببینید عالم یه نظامی داره دیگه، یک نظمی داره. یعنی این معصیت براش این مجازات در نظر گرفته میشه. حالا خدای متعال میگه که من و یعفو عن کثیر، من از خیلیش میگذرم. میگذرم یعنی چی؟ یعنی اون قانون نقض میشه یا نه؟ این عذابهایی که قرار بیاد، یعفو عن کثیر منتها از مردم، یه نفر دیگه باید صورتشو بیاره جلو، اون سیلیه رو بخوره، کباب بشه که مردم کباب نشه. خب اون کیه؟ اون میشه همین حجت بالغ الهی. لذا اینکه هست تو بعضی از شعرهای قویم، شعرهای انسانساز، اونجا داره میگه معصیتی که تو میکنی امام زمان علیه السلام باید چورشو بخوره، او باید بلاکش باشه، نکنید این کارو. یعنی امام علیه السلام توی یه فشاری قرار میگیره. یا تو بعضی از رویاهای صادقه دیدن مثلا که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مثلا در قم دیدن، ایشون مثلا یه دستشون رو گذاشتن رو زمین، یه دستشون رو گذاشتن رو آسمون و یک فشاری رو دارن تحمل میکنن. گفته بودن که چیه این، چه حالیه؟ فهمیده بودن که این اون بلاهایی است که میخواد از آسمون بیاد بر مردم قم و بایستی من مانع بشه. که اینا، من اهل خواب و رویا تعریف کردن نیستم، ولی این چیزی که میتونه صدق، نشانه های صدق درش باشه و واقعیت اینو میگیم. لذا حضرت، حالا جریانی داره تو داستان حضرت ابراهیم و حضرت لوط و قوم لوط، تو سوره عنکبوت آیه 32، تو سوره هود آیه 73 به نظرم، 73-74 اونجا داره یجادلنا فی قوم لوط. یعنی ابراهیم علیه السلام، جالبه، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، اونجا توضیح میده که حضرت ابراهیم علیه السلام میخواست بلاکش قوم لوط بشه. آیه 74 و 75 هوده. بعد آیه 76 فرماد یا ابراهیم و اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. این دیگه لابده، این عذاب رو دیگه باید خودشون بکشن. یعنی 74 و 75 هود عواهن منیب یجادلونا فی قوم لوط. شروع کرد ابراهیم مجادله کردن با ما در قوم لوط، یعنی بیاد اون چکو به من بزنید، اون سیلی رو من میتونم. لذا این عبادت های سنگین که وقت لحلیمون عواهن منیب از اونم استفاده میکنن. عواه به معنای دلسوز، دلسوز مردم. آره آره، از عواه هم استفاده میشه، از یجادلونا فی قوم لوط هم استفاده میشه. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. بعد آیه بعدم داره یا ابراهیم اعرض عن هازا. یعنی دیگه مثلا گاهی از اوقات حجت بالغه خدا بایستی عبادت های سنگین انجام بده. یعنی اون سیلی که میخوره مثلا به این است که بایستی نمازهای سنگین بخونه، روزهای سنگین بگیره و فشار میاد واقعا بهش، برای اینکه عذاب از توده ها برداشته بشه. خواهش
می‌کنم. چون برای نظام هستی رو، جهان هستی رو به سمت خدا ببره، گناه هر کسی به روح جمعی و روح شخصی این حرکت جهان هستی رو توش خلل رو منحرف می‌کنه. رضا زحمت بیشتری مطلبه تا این جهانی که منحرف شده از راه خدا دوباره بخواد بیاد تو مسیر الهی قرار بگیره. من فکر می‌کنم زحمت و رنجش از این جهت حالا شما یه نکته بالاتر می‌گید که مثلا اون دفع اون عذاب و عذاب و اینا به نظرم زحمت و رنجش از این جهت که باید حالا معصوم جهان رو برگردونه به راه خودش، هرچی گناه می‌کنیم بیشتر دچار تقلب بشه جهان از مسیر خودش و معصوم حالا باید یه زحمت مضاعفی متحمل بشه تا دوباره مسیر جهان هستی رو بیاره تو سمت
خدا. ولی جدای از اون، این مجازاتی که خدا برای معصیت، چون می‌بینی معصیت بعضی فکر می‌کنن یه امر مثلا معصیت بخشش خدا، اینا یه امور اعتباریه، این غلطه. نه، این معصیت الان یه چوبی داره، هر معصیتی در نظام هستی یک سیلی باید یکی تحمل کنه. این یعفو عن کثیر، این یعنی چه؟ مثلا تو توبه، توبه ها چه اتفاقی میفته؟ طرف تو خلال همون توبه خودش یه مقداری میسوزه دیگه، این با عشق خودشو میریزه بیرون، گاهی با جبران خودشو میریزه بیرون. نماز قضا رو باید بخونه، روزه قضا رو باید بگیره، حق الناس رو باید بره ادا کنه، اینا همه رنج دیگه. تو ادا حق الناس گاهی باید آبروش بره، یا من بچه بودم نفهمیدم چه اشتباهی کردم، این پولش مثلا، یا طرف میگه که برو پولشو نمیخوام ولی دیگه نبینمت. ببینید اینا همه توش یک رنجی هست، یه بخشیشو خودش میکشه. ولی سوال این بالاخره گناهانی که تو عالم استغفار نمیشه، جدای از این که معصوم وظیفه داره که حالا دنیا رو بیاره در مدار خودش، این برگردوندن تازه به نقطه اوله، ولی جدای از اون، اون بود منفی کارو چی میخواد پر کنه؟ یعنی الان این سیلیه رو که قراره بخوره، این شد دوتا کار، کار معصوم.
خدا نسبت به معصومین رعوف نیست؟
چرا؟ لذا اونها رو دریا و اقیانوس خلق کرد، یعنی اونها بلاکش هم دیگه میتونن تحمل میکنن. امام حسین علیه السلام 50 سال انحراف بعد از پیغمبر رو باید بیاد تو صحنه عاشورا یک به یک قتل صبرن، هی دونه 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 تو نصف روز، میدونی یکی یکی باید اینا رو تحمل بکنه تا یک بلا عظیمی از امت دفع بشه، وگرنه عذابی میومد که اصلا کل مسلمین نابود میشدن. لذا به اهل باید این بلاها رو بکشه، یعنی بلای علی اصغر، بلای علی اکبر، باید این ابتلاعات رو تحمل کنه. اینا تازه میشه چی؟ میشه ببین مثل این میمونه، مثلا یکی میگه که آقا بچه من بازاریه، من براش مغازه خریدم، بهش سرمایه دادم، موبایل فروشی براش دادم، این بچه رفته تو معامله کم آوردی، الان میخوام بزنیش زندان. الان من دو تا کار واسه بکنم، یه کار اینه که باید برم طلب طلبکارا رو بدم، این میشه اون بوده چک خوردنه. وقتی همه اونا رو دادم و مغازه و سرمایه اینم رفته دیگه، قوه قضاییه میبره همه اونا، این تازه صفر شد. حالا من به عنوان یه بابای رؤوف، اگر بابای رحیم باشم شاید فقط تا همینجا میرسونم، بعد بهش میگم این بچه جان یه بار سرمایه بهت دادم به باد دادی رفت، برو دیگه خودت بقیه چیکار دارم میکنم، برو بازار یه مدت پادویی بکن، از صفر مثل بقیه شروع کن دیگه، خودت برو بالا. بعضی باباها اینجوریه. ولی اگه من بابای رؤوفی باشم میگم خب نه، حالا این بچه خورد زمین، جبرانم کردم، این الان رسید به نقطه صفر، اگه دستش نگیرم شاید فردا معتاد شده، شاید هزار تا داستان دیگه درست شد، دوباره باید براش مغازه بخرم، یه سرمایه‌ای بهش بدم، این تازه میشه بعد مثبت کار. یعنی امام معصوم علیه السلام هر دو رنج و هر دو بعد رو باید بکشه در عالم. لذا عرض میکنم خدا اونها رو اقیانوس آفرید، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعشی محتقین، یعنی قبل از خلقت، اصلا خلقتشون، نوع خلقتشون با نوع خلقت بقیه فرق میکنه، یه خلقت نوری دارن که مسبوق به خلقت همه عوالمه، هیچ کس نبود و اونها بودن، فمکس و الفده، هیچ کس نبود و نور و اونها بود، بعد خدا عالم رو به نور امیر المؤمنین خلق کرد، بهشت و نور سید الشهدا خلق کرد، یعنی نور اونا در عالم جاری شد، الله نور السماوات والارض، آیه 35 تا 38 سوره نور همینو دارد میفرماید، پس این جریان جاری شدن نور الهی در عالم که تو جامعه کبیره یه بخشش باز شده، یه بخش دیگه تو کتاب الحجه کافیه. خب اینا خدا اقیانوس میآفرینه که بتونه، اگر اون چک بزرگ رو ببینید خدا، اگر ما بیایم مثلا یه چک محکم بزنیم تو یه دونه پارچه آب، پارچه پرت میشه اون بر آبش میریزه و خودش هم میشکنه، اما اگه اومدیم یه چک بزرگ زنیم تو دریا، دریا مواج میشه، دریا مواج میشه. یعنی اینطوری هم نیستش که کسی بگه اونا اقیانوسن، خب این ضربه محکم الهی چیزی به اونا وارد نمیکنه، نه، ولی اونی که وارد میکنه این نیست که او رو معدوم بکنه، اونی نیستش که او رو نابود کنه، ولی او رو مواج میکنه، او رو متلاطم میکنه، او رو به رنج میندازه، ولی در حد خودش. رضا والله رؤوف بالعباد. حالا نکات این آیه رو بخوایم بگیم، یکی این هستش که اینجا بنویسم، حالا اینا رو که یک بحثی در بلاکشی ائمه علیهم السلام و مثال بچه بازاری که ورشکست شده و آیه 74 و 75 هود، این امثال آیه 74 و 75 هود بیانگر همینه که ولی الله کسیست که بلاکشی میکنه برای امت و افواهه. خب مرزات مصدر میمیه، در مصدر میمی از رضا و رضوان، اینو تو واژه ها خط سوم واژه ها کتاب میگه صفحه 164. مصدر میمی یک مبالغه و تأکیدی داره که مصدر اصلی نداره، لذا یک تأکیدی هم تو مرزات الله هست، فرق میکنه با رضا الله یا رضوان الله مثلا، یعنی یک شدت رضایتی درش هست، اینا دنبال اون شدت رضایت هست، اون مبالغه در رضایت. و نکته دیگه که بخوام مطرح بکنیم، روایتی است که کتاب در وسط صفحه 165 خط دهم آورده، از امام باقر علیه السلام درباره این سخن روایت شده، این مطلب که متاسفانه فراموش شده ظاهرا تایپیست آدرس این رو در هامش بیاره، این تفسیر عیاشی هست، حالا جاهای دیگه هم قطعا هست، ولی تفسیر عیاشی چون بهترین تفسیر روایی طبق نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه، من از اونجا میارم و خوب بود عربیای اینا رو هم می آورد، فانها انزلت فی علی ابن ابی طالب علیهم السلام این بذل نفسه لله و لرسوله لیلتا اذا تجع على فراش رسول الله صلی الله علیه و آله لما طلبته کفار قریش. این روایت. و بعد هم اینجا کتاب به نظرم یه مقدار کم گذاشته و خوشتران باشد حدیث دلبران گفته آید در حدیث در کلام دیگران. خوب بود اینجا منابع اهل تسنن رو هم می آورد، مثل تفسیر ثعالبی و که تسنیم از قول او نقل کرده و یکی از تفاسیر دیگه که نمیدونم دیشب می دیدم تو تفسیر صافی یا تو تفسیر بله تو تفسیر صافی باید باشه، شاید هم تو منبع دیگه این می دیدم، خلاصه یادم نیست. به هر حال اهل تسننم اینجا یه عده ایشون هستن، مثل حالا اسمی بریم بعضی از این اهل تسنن علی رغم قوت قلمی که دارن ولی انگار نظرم کردن هر کجا آیه ای در فضیلت امیرالمؤمنان هست یه جوری آیه رو از مدار خودش خارج بکنن، معمولا برنمیگردونن به اول و ثانی، ولی همینقدر که مدار خودش خارج کنن، این هم خودش یه هنریه ها، اینا دارن هنر بدی هم هست البته، که مثلا میگن علی نباشه، یه جا میزنن به ابوذر و فرزخون، یه جا میزنن به مقدار، یه جا میزنن به سلمان، هر کسی باشه غیر علی، این چی میگن؟ لذا اینم متاسفانه یه کاریست که اینا انجام میدن. پس این هم شیعه اینو میگه، هم اهل تسنن اینو میگن، صحبت سر لیلة المبیت، لیلة الفراش و تفاوت رأفت و رحمت رو هم که گفتیم. یعنی سوال هست من تو 207 جواب بدم. اگر نه وارد آیه 208 بشین با ذکر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه 208 تا 214 به قول علامه در المیزان یه دسته آیه است. پس ما برای فهم این آیات باید این دسته رو چند بار بخونیم. و انصافا آیات بعدی خیلی نقش داره در فهم این آیات. حالا ببینید امروز مثلا یه چند باری سعی بکنید تا 214 رو هی بخونید مکرارن ببینید که چه فهمی پیدا میکنید. یا ایها الذین آمنوا، هان ای اون کسانی که ایمان آورده اند، این ترجمه دقیقی است که بارها قبلا هم گفتیم، چون هاهای تنبیه، ایو ندایی است و اسم اینا همه باید تو ترجمه بیاد. ادخلوا، در آیید، فسلم کافتن، در تسلیم خدا همگی، ولا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال نکنید گامهای شیطان را، که شبیه این عبارت رو در 168 بقره داشتیم و نکاتی در بارش گفته شد. انه لکم عدو مبین، به یقین شیطان برای شما دشمنی آشکاره و انسان از دشمن آشکار خودش پرهیز میکنه. خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه رو که اول انقلاب فهمیدن آمریکا شیطان بزرگ. این دیگه یعنی تیر خلاصی بود برای که همه سیاسیون بفهمن که اگه شیطان عدو مبینه، آمریکا شیطان عدو مبینه. و خیلی عجیبه، یعنی انسان باید خیلی از نماز، از دین، از قرآن، از معنویت دور بشه که به این دشمن دل ببنده، که ولو میاد باید قرار دادن میمیسه داره سر تو کلا میذاره، خنجر رو پشت داره میزنه. و این همه تجربه تاریخی که ما داشتیم، همین یه نمونهش تجربه مصدق در 28 مرداد که همین چند روز پشت سر گذاشت، که به آمریکایی‌ها اعتماد کرد و اون چک بزرگ رو خورد. خود همونا تو زمانی که مصدق در آمریکا بود کودتا کردن بر علیهش در ایران و بعدم شاه رو سر کار آوردن. فرمود ای اهل ایمان، ادخلوا فی السلم کافتن، درایید در سلم کافتن. اینجا دو تا بحثه، یکی این که سلم یعنی چی، یکی این که کافتن قید چیه. سلم همونطور که در واژه ها صفحه 166 خط 6 معنا میکنه، یه معناش سازش و سازش کردن و صلحه، که مترادف سلمه. ما سلم، سلم من نگاه کردم فقط همین یه مورد در قرآن داریم. سلم که مرادف همینه و سلم هم مرادف همینه تقریبا، یعنی سلم و سلم و سلم. حالا باید یه کار واژه شناسی دقیق بشه ببینیم تفاوت ریزش چیه. در قرآن کریم سوره نساء چند جا مثلا القب و سلم داریم، سخن از سلم اونجا. در سوره بقره اینجا سلم یک بار، سلم دو جا داریم، 61 انفال و 35 محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که اینا مترادفه. پس در قرآن دیگه ما سلم نداریم، در زیارت عاشورا، در جامعه کبیره، در زیارت نامه های معصومین اینو داریم، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. گفتیم دیگه امروز دوم محرم، ما دل ما عاشوراییه، یعنی مثلا سعی میکنیم که خودمون رو ببریم تو این قالب که اگه قرار بود این آیات رو منبر بگیم چجوری میگفتیم، باید تو این حال و هوای خلاصه دهه محرم گفته بشه، که حالا اصلا خود آیات هم واقعا همین حال و هواها رو داره. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، یکم معانی سلم، یکم معانیش تسلیم شدنه. کتاب تسلیم خدا بودن رو در ترجمه اختیار کرد، ولی در شرح و بیان همون خط اول ادخلوا فی السلم کافتن میگه این سلم یا صلح یا تسلیم بودن، کافتن هم میگه این قید دو چیز میتونه باشه، که حالا ایشون اینجوری میگه، میگه کافتن محتمل است تأکید برای ضمیر ادخلوا یا تأکید برای سلم باشد. مستظرید که کافه نقشش تأکید نیست، نقشش چیه؟ حاله، مثل جمیعن میمونه، نقشش حاله. کمان که تبیان اکبری تصریح میکنه میگه کافتون کافتن حالون من الفائل فی ادخلو و قیل هو حالون من السلم ای فی السلم من جمیع وجوهه. متا تسلیم هم همونطور که تبیان اکبری دومی رو به عنوان قیل میاره، تسلیم هم به عنوان قیل و میگه خلاف ظاهره، خلاف ظاهر است که بخواهد قید برای سلم باشه. حالا اینکه ایشون میگه تأکید، در واقع میخواد بگه حال در مقام تأکیده، یعنی حال به دوائی مختلف میاد، یه موقع به دائی علت میاد، یه موقع به دائی تأکید میاد. مثلا اینکه مثلا میگم بفرماید که فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، چطور اونجا واژه اجمعون تأکیده؟ اینجا هم میخواد بگه که انه این کافتنی که در قوه جمیعنه تأکیده، یعنی همتون در حالی که همتونین. پس این حال مؤکده، از این باب میشه حرف کتاب رو قبول کرد که میگه تأکید، ولی خب نقشش حاله. خب این رو کتاب میگه، بعد میگه نگاه کن دو ضرب در دو میشه چهار، چون کافتن یا قید واو ادخلو یا سل، خود سلم هم یا به معنای صلح یا به معنای تسلیم شدن،
یا سلم با خدا یا سلم
با بقیه مؤمنین. باریکالله. خب میگه بنابراین چهار معنا به دست میاد، میگه جمله معانی ذیل را بر میتابد. ظاهر حرف کتاب اینه که میخواد بگه چهارتاش با هم اراده شد. این همون است که یه بار دیگه عرض کردم خدمتتون که فارغ از بحث استعمال لفظ در اکثر از معانی واحد، اساسا وقتی قرینه بر یکی نباشه همه این معانی میتونیم بگیم با هم اراده شده. میفرماید همگی در برابر خدا تسلیم باشید، این یه احتمال. خب شما بفرمایید حالا برای اینکه کلاس رفت و برگشتی باشه، این که میگه همگی در برابر خدا تسلیم باشید یعنی سلمو به معنای چی گرفته؟ تسلیم خدا. کافتن قید چی گرفته؟ واو گرفته. دو، همه باید با یکدیگر در صلح و سازش به سر برید. اینجا کافتن قید کیه؟ واو. سلم یعنی چه؟ صلح و سازش مؤمنان با هم. سومی، تسلیمتان در برابر خدا باید همه جانبه باشد و کاملا تسلیمش بشید. اینجا سلم رو به چه معنا گرفته؟ تسلیم در برابر خدا. کافتن قید چی گرفته؟ قید سلم گرفته. چهارمی، باید در همه ابعاد میانتون صلح و سازش برقرار باشد، دیگه روشنه. سلم به معنای سازش، کافتن قید سلم. خب کتاب هر چهار تا رو گرفته، اما چرا تسلیم میگه کافتن قید سلم باشه خلاف ظاهره؟ من نگفته در چشم من، حداقل به چشم من نیمد تو تصمیم که چرا. ولی این میتونه یک بیان باشه که کافه استعمالات دیگرش رو نگاه میکنیم در قرآن، در غیر قرآن. میبینیم ای بسا وجه عدم ظهور استعمال کافه در قرآن و غیر آن باشد. چرا تبیان اکبری هم همینو به عنوان قیل میاره؟ میخواد یه بگه ضعف داره این حرف، یه خلاف ظهوری توشه. ببین وقتی گفته میشه ادخلوا کافتن، مثلا تو سوره توبه تنها آیه که دو بار کافتن اومده تو قرآن سوره توبه آیه 36 و قاتلوا المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن. ببینید اونجا الان قید مفعول به، قید یا قاتل المشرکین هم ممکنه قید فاعل باشه. ببین قید فاعل، قید مفعول به، قید افراد، افراد واقعی، این درش زیاده. احسن، چون مثل جمیعن. باز البته یمکن که کسی بگه جمیعن اگر می اومدن باز قید سلم بود، یعنی سلم به اجمعهی مثلا. ولی میخوام بگیم نه، نوعاً جمیعاً کافتاً اینا قید افراد حقیقتاً، نه یک مسئله. و الا مثلا میشه مثل دعای سحر، اونجا داره اللهم اینی اسألوک مثلا به جمالک و به اجملهی و کل جمالک جمیل، یعنی میخواد بگه جمال تو همه جانب است. یعنی اون الفاظ این رو میرسونه که یاد داره دیگه، تو همون دعای سحر بعضیشو داره، بعضی از عباراتش الان تو ذهنم نیست، داره به اجمعه اینطوری تو ذهنمه، به اجمعه همه شو میخوام. این عبارت وضوح داره به اجمعه آفرین. به این اعتبار که سلم رو با این که مفرد آورده اما با آوردن کلمه جمعی میخواد بگه الش جنسه، یعنی دارای افراده. بله بله، اینم یه نکته است. پس بنویسیم قید سلم باشه، پنج، یعنی ال در اصلم جنس باشه نه فرد خاص یا یک فرد، که نوعاً قید افراد است مثل آیه 36 توبه. خب البته ما یه کافتن هم داریم تو آیه 28 اگه درست بگم سبع، اون بله و ما ارسلنا که الا کافتن لناس، اون 28 سبع یه مقدار بحث داره که اون کافه آیا همین معنای کافه ای رو داره که تو بقیه جاها تو قرآن داریم، یا اون کافه به معنای کافف و بازدارنده است. این یه بحثی داره که باید اونجا دید، بحث نحوی هم داره. یادتون باشه 28 سبع رو سیوطی تو شرح الفیه آورد، کجا؟ اونجایی که بحث از این بود که حال از مجرور بر او مقدم می شود یا نمی شود. ابن مالک میگه می شود به دلیل همین 28 فاتح، کافتن قید ناسه. اما طرف مقابل جواب میداد نه، اون کافتن حال از اناس که مجروره نیست چون مقدم شده، حال از کاف ارسلناکه، وقت که دارای افراد نیست، پس اون کافه به معنای کاففه، یعنی اسم مبالغه هست، اسم فاعلی که تا گرفته آخرش، مثل راویه کاففه شده کافه، یعنی ما تو رو فرستادیم بازدارنده مر مردم را، یعنی لامش هم میگرفتن لام تقویت. حالا یه بحثی بود اونجا، میخوام بگم تو استعمالات کافه در قرآن نگاه کنیم، کافه همه جا به معنای جمیعنه ظاهرا، غیر از همین آیه 28 فاطر که توش بحث شده. باید ببینیم حالا قول مختار چی تو سیوطی بحثی شده. خب
مثلا بگیم قید کافتن رو به نظر قید سلمی بگیم، شاید از این جهت داشتن حالا میگه به صورت همه جانبه و به صورت کمال وارد سلم و ایمان، چون ایمانی که داشتن سلم اولیه بوده آسان بودارد ایمان بود برابر از مثلا اسلام.
این منو میبره به این سمت که یادم انداختید که تناسب این آیه با آیات قبل رو یادم رفت بگم. اگه بگیم احتمالاً این مشکل حل میشه. ببینیم حالا کدوم معنا اراده شد. تناسب این آیات و تسنیم از المیزان میگیره و نقل میکنه. جالبه میگه این 208 تا 214 مرتبط با همین بحث قبله. این چه اتفاقی افتاد؟ فرمود تو روال حج مردم تو منا دو دسته میشه. من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق، و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار. بعد فرمود این دو دسته که میشن، البته نه فقط تو منا، بقیه جامعه همینطوره، کلن مؤمنین دو دسته میشن. مؤمنین این کیا؟ انسان ها عزم خواهم انسان ها دو دسته میشن، چون اونجا گفتیم دیگه اون ماله فی الاخرت من خلاق مؤمن نیست، اون یا مشرکه یا منافقه. بعد آیه 204 تا 207 اومد یک قلهی و یک دره رو برای همون دو دسته ترسیم کرد. گفت دره اون آدم بدا دنیا طلبا، اونایی که میگن ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق، در آخرت هیچ بهره ای ندارن، عمق اون دره نگاه بکنی یه منافقه نه یه مشرک. یک کسی که یا اگرم مشرکه، مشرک منافقه، یعنی دوتاشو با هم داره، یا یهودی منافقه یا مشرک منافقه انسان. یعنی چون میدونید منافق بدتر از اون نیست که شرکشو علنی میکنه، منافق بدتر از اون یهودیه، چون اینو نمیفهمه جامعه اسلامی، این نفوذیه، میخواد نفوذ کنه، ضربه بزنه. لذا در بیان اون دره مصداق اتم و اکمل رو بیان کرد. مصداق اتم و اکمل مؤمنین هم بیان کرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حالا به عنوان جمع‌بندی میفرماید که ای اهل ایمان، ای اون کسانی که ببین یا الذین آمنو، این هم نکته مهمی است. مخاطبش کیه؟ آیا مخاطبش مؤمنان خالص هست؟ اگه قرینه‌ای در آیه بود به همون اکتفا می‌کرد. اگر نه، الذین آمنو در قرآن یعنی اونهایی که لسانن ابراز ایمان کردن ولو داخل در منافقین باشن. حتی کسی که زبانن اعلام کرده که من مؤمنم، این از کجا می‌فهمیم؟ 62 بقره یکیش. ان الذين امنوا، یه سوالی دیشب یکی از دوستان کلاس پرسیدن تو ایتا، من جواب دادم، خیلی بحث خوبی بود. سوالشون این بود که بعضیا ممکنه اینطور بگن، میگن که آقا اون آیاتی که میفرمایید یا ایها الذين امنوا اقیموا الصلاه و الزکا، اینا مراد اون الذين امنوا سوره مؤمنونن. من عرض کردم نه، اون قد افلح المؤمنون علش کمالیه است، به قرینه اولائکه یرسون الفردوس هم فیها خالدون، اوصاف کمالی برای اینا میشموره که میگه تو جنت هم جاشون فردوسه، قسمت عالی بهشت جاشونه. اما بقیه یا ایها الذین آمنوها که پشتش تکلیفه، خیلی نکته مهمیه ها، یعنی طرف میاد یا ایها الذین آمنوهای قرآن رو میخواد هم کنه به سوره مؤمنون الکاملین فی الایمان، بعد میگه که خب پس اقامه صلات هم امریست متوجه اون کاملین، متوجه بقیه نیست. نه اینطوری نیست. قرآن خطابشو دو دستی کرده، میگه آقا یه عدتون هستید زبانن ابراز ایمان کردید، اونجایی که میگه یا ایها الذین آمنو به طور عموم اونا رو داره خطاب قرار میده. لذا 137 نساء فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله، بیه بالاتر. یا 93 نساء فرمود که سمت تقه و آمنو سمت تقه و احسنو، ایمان مراتب داره، تقوا مراتب داره، هی میخواد بگه بیاید بالاتر بیاید بالاتر. مثلا زبانیه، خب به دل ایمان بیار دیگه، تو که داری از منافع جامعه اسلامی بهره مند میشی، تو که میبینی مسلمان ها چه زندگی حیات طیبه ای دارن.
که ایمان زبانی
رو آیه 14 حجرات رو باز ایشون دیشب تو بحث آورد. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، من در جواب این دوستمون همین عرض کردم، گفتم ببین اونجا اینا حرفشون این بود که قالت الاعراب و آمنا، درجه اعلای ایمان رو ادعا کردن. میگه نه، این اسلام زبانی، این ایمان نیست، این اسلامه. ولما من اونی که از شما میخواستم این بود که این داخل در دلهای شما بشه، شما منافقید، ادعا دارید میکنید به زبان. لذا یه جاهایی اینا کنید، اقراض بلاغی مهمه، یه جاهایی فرق میذاره بین اسلام و ایمان. یه اسلام اونیست که زبانی باشه، ایمان اونیست که قلبی باشه. حقیقت ایمان هم ایمانه به قلب. یه جاهایی حتی اونایی که زبانن اعلام ایمان کردن که میشن اسلام رو، یا ایها الذین آمنو میخواند، به اعتبار ما به صلاح علیهم ان یکون، یعنی بر شما لازمه، شما که زبانن داری میگی ایمان رو، خب به دل بیار دیگه، و من تو رو به عنوان اون مؤمن به دل فعلا دارم خطابت قرار میدم، بیا بالاتر. این مثل این میمونه که مثلا بابا بچهش که تو ریاضی خود مثلا کن ذهنه، مثلا با یک القابی خطابش میکنه که شما که ریاضی انقدر خوبه، یکم روی این مسئله فکر بکنی حل میشه. این هی میخواد چیکار کنه؟ اینو با القا، با تلقین بیاره بالا. 62 بقره، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونجا قطعا مراتب ایمان تحت اون عنوان ایمان دل نیست. اون ایمان صدر آیه ایمان زبانیه، اون ایمان انتهای آیه ایمان حقیقی و قلبیه. یعنی اونجا هم به جای اینکه بفهمد ان الذين اسلموا، بفهمد ان الذين امنوا، یعنی مدعیان ایمان و یهودیا و مسیحیا و نصرانیا، ادعاهاتونو بذارید کنار، من با ادعاهاتون کار ندارم. اونی که واقعا ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، اونی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشه. من ایمان حقیقی به خدا و معاد و عمل صالح از شما میخوام. لذا این آیات اینجور به نظرم باید فهم بشه. لذا تمام یا ایها الذین آمنوا، ببین قرآن دو تا خطاب، شما یا ایها الذین اسلموا نداری تو قرآن. قرآن یا دارد میفرماد یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و زکا، هی دستور میده، یا میفرمای یا ایها الناس. باز حتی من به این دوستمون گفتم مبادا یه وقت کسی تصور کنه یا ایها الذین آمنو که قرآن میگه یعنی ناس مکلف به اون احکام نیستن، از این بابت که میگه بابا شماها که دیگه مدعی ایمانید، شماها دیگه باید انجام بدید، چون گفتیم شرط تکلیف اسلام نیست، شرطش قدرت است و عقل است و بلوغ. مثلا همه مکلفن به اقیم الصلاه، ولی اگه قرآن میفهمه یا ایها الناس اقیم الصلاه، میخندیدن، مسخره میکردن، بودن ما اصلشو قبول نداریم. برمیگرده امام میگه چی؟ میگه نماز بخونید، روزه بگیرید، حجاب رعایت کنید. الان همه دنیا واجبه برشون حجاب اسلامی رعایت کنید، همه برشون، همه مکلفن. پس چرا میفرماد یا ایشون آیه 59 احزاب آورد دیشب که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی به خودم، برای اینکه میگه از شما انتظار میره، اون که نیومده هنوز. به اون یه خطاب کلی آیه 21 بقره فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی همه رو دعوت کرد به عبادت عام. یه بار اینو گفت که بفرماید همه ناس مکلفن به عبادت پروردگار، ولی دیگه تو اجزاء عبادت آدم نمیاد خودشو کوچیک کنه که این چی میگه؟ ای همه مردم، برای همه تون لازم است که نمازاتون رو بخونین، روزتون رو بگیرین. نه دیگه، اونا رو به مؤمن میگه، از شما که دیگه توقع دارم که، شما که اومدی تو مدرسه من، این کارا رو باید تو این مدرسه انجام بدید. به بقیه میگن بیاید مدرسه. وقتی اومدن تو مدرسه، حالا دیگه یه عده به زور باباها اومدن، یه عده اومدن نمیدونم از ترس اینکه نکنه، نمیدونم دولت یه بلای سرشون بیاره، یارانه‌شون رو قطع کنه، این چی میگن؟ یه عده اصلا دانش آموز نمان جاسوس از خارج فرستادن برو تو مدرسه ببین اینا چیکار میکنن، به ما بگو. ولی اونجا همه رو خطاب قرار میده، و بعدم فرد حکیم میگه ولی همون جاسوس و دانش آموز نمان که اومده تو این مدرسه یا تو حوزه، من چون تو حوزم جاسوس دارم، این رو من نباید بیام که حوار کنم. که الان ما داریم بعضی از اینا که جامعه المصطفی میان از خارج، جاسوسن، ما تو غیرش هم داریم. ولی اونجا حکیمانه رفتار میکنن، بعضی از همینا ممکنه برگردن. یعنی یواش یواش میاد جلو، رأفت میبینه، رحمت میبینه، هی میبینه ببین با حقایق دینی مواجه میشه، با قرآن، با احادیث، ممکنه برگرده، شاید واقعا مؤمن شد. بعد میشه ضد جاسوس، یعنی اونا فکر میکنن که این جاسوس اینا هست، این ور بچه های ما ورش میدارن، میادم اعتراف میکنه، بعد ضد جاسوسی از اونا میگیره میده به اینا. داریم این مدلیا. لذا اسلام تلاش میکنه که حتی همین منافقین، حتی همین زبانی ها بالاخره بیان بالا. فتح السلام که این یا ایها الذین آمنو الان خطاب میشود به همه اونهایی که زبانن مدعی اسلامن، مثل بقیه یا ایها الذین آمنو های قرآن. بعد میفرماید ببین از این حرفایی که زدیم درس بگیرید. ما اوج قله ایمان رو به شما نشون دادیم، اوج دره نفاق و بدبختی رو به شما نشون دادیم. خب ادخلوا فی السلم کافتن، حساب کنید کدومش بهتره. در تسلیم واقعی پروردگار که تسلیم به دل میشه دیگه، ایمان حقیقی میشه دیگه، همتون در تسلیم کافتن، همتون در تسلیم عزم خواهم، همتون کافتن در اون تسلیمه در بیاد. همتون یعنی چی؟ یعنی حالا که شما دره لجن نفاق و دیدی، قله امیرالمؤمنین قله ایمان رو هم دیدی، خب همتون پس حرکت کنید به طرف قله دیگه. چرا دنبال لاستیک میگردید که بشینید روش قل بخورید برید تای دره؟ مثلا همتون تلاش کنید برسید به قله دیگه. میبینی با این بیان این فسلم کافتن قشنگ چی میشه؟ فهم میشه و در واقع حقیقت ایمان رو هم داره به اینا متذکر میشه که حقیقت ایمان اون تسلیم است. این همون است که 65 از باب تفسیر قرآن به قرآن بخوایم بگیم، 65 نساء آیه شاخصی است. مثلا تفسیر قرآن به قرآن 65 نساء. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. حقیقت ایمان تسلیم محض، تسلیم محض دل هم به اینه. اینکه میگم به دل باید ایمان بیارید معنیش اینه، نماز میخونه اعتراض هم نداره، روزه میگیره ناراضی هم نیست، خمس میده، زکات میده، بالاخره تو اکان مالی ناراضی نیست، جان میده، فرزندشو میده، خودشو جونشو تو جهاد میده، ناراضی نیست، دل راضیه. این میشه اسلام به دل. و الا یه عده مؤمن زبانی هن، در عمل و اعضا و جواره هم مؤمن هن، خمسو میده ها، ولی کوفتش میشه تا بده. برای حج خرج میکنه ها، ولی هی مثلا میگه اون کاروان و مثلا اون یکی اون کوچه پایینی ما ضرر کردیم، اون مثلا آقا مثلا مستطیه میگه اون 200,000 تومان ارزون تر میگرف مثلا میبرد. همش تو فکر اینه که من این خرج کردم قرامته. آیه 97 تا 99 سوره توبه فرمود که بعضی ها هستن پول که در راه خدا میدن، این نفقات، این انفاقات رو قرباتن عند الله و رسول میبینن، اما یه دستن اون رو مغرمن میبینن، غرمه، ما ضرر کردیم، پول که میخواد بده جون میکنه، یا حالا جون دادن هم همین. پس این آیه میخواد بفرماید که همه تون برید طرف نوک قله، برید کوهنوردی. ولا تتبعوا خطوات شیطان، منتها تو همین کوه شیطان میاد یه جاپاهایی درست میکنه. دیدید دیگه تو این کوه اینا که راه بلدن، دیدید تو کوه ها همیشه یه ذره گاهی اوقات یه راه های انحرافی کوچولویی هست، پشتش هم یه صخره است، کسی نمیدونه اون پشت خبره. آدم وارد میگه راه اینه، آدم های ناوارد گاهی چند قدم میرن بعد میگه نه اینجا راه نیست، اینجا حالا یکی اومده چند نفر اومدن یه جاپا درست کردن ولی دنباله نداره، دوباره برمیگرده میاد از این راه میره. میگن عمرتون رو هم شیطون اینجوری تلف نکنه، تو کوه تو خود راه برید. این با پشت سر امام حرکت کردن به دست میاد. و یکی هم این که اساسا یه راههایی به سمت دره درست کرده، یعنی شما یا راههای بدی تو کوه گاهی درست میکنه که طرف میره توش یه دفعه سر میخوره میره تای دره، یه دفعه میره لب پرتگاه، بدون اینکه متوجه بشه. میگه از اینا تبعیت نکنید، نه طرف دره برید نه تو کوه به سمت امیرالمؤمنین میخواید برید، راهو کج و کل برید، راه درستو برید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. اون اگه راه به شما نشون بده بیراه نشون بده، راه نشون نمیده. کتاب پس میگم اینجا میگه من حد چهار وجه تو آیه وجیه میدونم، ولی من فکر میکنم یکی به خاطر استعمال واژه کافتن در قرآن و غیر قرآن که قید افراد نه اشیا غالبا، لذا به قول تسنیم و تبیان اکبری ظهور پیدا میکنه که همون قید واوه. میگه همه تون اینجور باشید ها، یعنی حتی به منافقین میگه شما دست از نفاق بردارید بیاید مثل بقیه باشید، حالا که ما قله ها و دره ها رو نشون دادیم بیاید به این سمت. و یکی هم این که اما این که حالا این نکته رو بگم، این که سلم و تسلیم در برابر پروردگار بگیریم یا صلح و سازش، به نظر میاد دوتاش ما هم اینجا جمع میشه. یعنی اولا اون تسلیمه رو داشته باشید که امیرالمومنین به برکت اون شد آیه 207 بقره شد قله. دوم اگر این تسلیمه در برابر پروردگار رو نداشته باشید، خود به خود منجر به این میشه که بینتون اختلاف میفته دیگه. یه عده میخوان برن طرف دره، بقیه هم میخوان بکشونن، جامعه مجموعه افراده، جامعه هم میخوان بکشونن طرف دره، یه عده میخوان برن طرف قله، میشه کشمکش، میشه نزاع، میشه دعوا. لذا از دایره صلح و سازش با هم دیگه خارج میشید. این رو کمک میکنه آیه 213 بقره. اونجا میگه که دین اومد اختلافات رو حل کنه، یه عده اومدن تو همین دین اختلاف کردن، مایه گرفتاری شدن، یعنی اتحاد از بین بردن. لذا نه که این 208 تا 214 گفتیم یه دسته آیه است، من این که اینجا تسلیم و سلم، تسلیم و صلح هر دو با هم باشه رو میپذیرم، ولی میخوام بگم بازگشت دومی هم به اولیه، یعنی بازگشت اون صلح به همین تسلیمه. اگه این تسلیمه باشه صلح هم تو جامعه هست، اگه نباشه صلح هم ابی میره، اختلاف و مختلفو حالا میرسیم تو آیه 213 لیحکم بعد و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات و بقیه بینهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. یعنی میشه منشأ اختلاف، منشأ افتراق، منشأ دعوا، جنگ و نزاع در خود جامعه اسلامی. پس اینجا این جنبندی هم پس بنویسیم، جنبندی 208 این شد که سلم همان تسلیم باشد که اگر تسلیم در برابر خدا باشد، سلم به معنای صلح و سازش هم برقرار است. این خیلی مهمه که ما سلم رو اینجا به معنای سازش نگیریم. پس من چیکار کردم؟ من گفتم به معنای تسلیمه، ولی ثمرش صلح هم هست. ولی وقتی به معنای صلح بگیریم، این همونی میشه که تسلیم توجه داده. میگه بعضی ها دچار انحراف فکر میشن، میگه ببین جامعه ایمانی با هم دعوا نکنید. بعد که میگه با هم دعوا نکنید یعنی چی؟ یعنی امر به معروف نهی از منکر هم نکنید. یعنی یه جایی حالا رهبری جامعه اسلامی یه چیزی میگه، رئیس جمهور یه چیز دیگه گفت، مثلا به هر حال بگید که حالا رهبری نظر خودشون رو گفتن، اینم نظر خودش رو گفت، میدونی؟ یعنی یه همچین برداشت غلطی ما در سایه تبعیت از ولی باید باشه، در سایه تبعیت از خدا باید باشه. لذا اینجا اصلا من این نکته هم بد نیست اضافه کنم، اصلا این که این سلم ذیل آیه امیرالمؤمنین میاد، هم میتونه تسلیم خدا رو بگیره، چون خدا رو گذاشت تو پرانتز، هم تسلیم ولی خدا رو بگیره. مثلا ذیل اون آیه اومدنش اینو میرسونه ها، که شما وقتی میگی امیرالمؤمنین در قله ایمان ایستاده، بعد از او تبعیت بکنی اگه میخوای برسی به مقصد. لذا اینجا می‌نویسم تسلیم خدا، ادامه میدم و ولی خدا مثل علی علیه السلام که در آیه 207 آمد. این خیلی بهش میاد که اساسا سلم در پرتوه، پس اینطوری می‌نویسیم، پس سلم در پرتوه تبعیت از ولی مثل علی علیه السلام که در 207 وصفش آمد، این صلح و سازش حقیقی است. و الا معلومه که اون منافق و نفوذی تو جامعه چیکار میکنه؟ میاد فساد رو ایجاد میکنه، مسجد ضرار میزنه، بعد میگه آقا شماها مسجد دارید ما مسجد داریم، چرا اختلاف؟ شما تو مسجد خودتون نماز بخونید، آقا اصلا ما دعوت میکنیم شما تشبیهید مسجد ما، ما شام هم میدیم، مسجد شما پلو قیمه میده ما چلو کباب میدیم، شما هم بیاید آقا، هم مسجد ما باشه هم مسجد شما باشه، ما هم مسجد شما حاضرین بیاییم. ببین اونی که نفوذیه میخواد این صلح و این نحوه از صلح تو جامعه ایجاد بکنه. بعدم به محض اینکه یکی ندا میداد که نه آقا اینجا باید تبعیت از رهبری کرد، اینا خشونت طلبن، اینا نمیدونم گروه های نمیدونم تمامیت خواهن، تفرقه افکنن، فلانن، 20 تا مرتجعن، 20 تا انگ میچسبونن به این گروه. نه، اون سلمی که در پرتو به تبعیت از ولیه، اونو ما میخواییم. این
در واقع
یه
تعریضی هم
به
کتاب که یه جوری در عرض همون مستقل این روزه کرده وارد میشه
میشه، یعنی
مثلا میگیم اولا به ذات هر دو درست میگیره، ولی اونی که اولا به ذات مد نظره
تسلیم
دوم یا زیر
اون مثلا احسن احسن.
خب من فکر کنم بس اینجوری به عبارت احمیزان هم یه اشکالی وارد چون احمیزان کتاب
دیدی؟
همین
میزا
یعنی گفتون هم به مجموع هم به تک تک چون میباره هم به مجموع چون در اعتبار به هم
باید عبارت اونو برم ببینم. من المیزان متاسفانه نرسیدم کامل ببینم، حالا میبینم اینو خدمتتون میگم. این داره تموم میشه یا یعنی اینکه وقت داریم؟ آره من اگر بشه حالا نه که یه سره، ولی چون این درس رو الان باید تموم بکنم، 209 هم بگم، 209 کوتاهه بگم، بعد برای ابتدای درس بعدی ضبط کنم. یه به اندازه شاید 5 دقیقه بتونم بگم. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ که دیگه حالا چون میگم ناچاریم درس رو تموم میخوام بکنم، من میگم میفرماید پس اگر لغزیدید بعد از این که رسید به شما دلائل روشن، بدانید که قطعا اینطوره که خدا شکست ناپذیر و حکیمه. چند تا نکته. یکی این که این ما در مجاهد کمال بینات طبعا مای مصدریه است، یعنی موصول حرفیه، چون موصول اسمی باشه بدون عائد میمونه. من بعد مجیئکم البینات، یعنی مجیء البینات الیکم، اینطوری معنا میشه، بعد از اینکه بعد از آمدن بینات به سوی شما. این نکته ای که کتاب توجه داده. نکته دوم اینه که اختار میده که ای اهل ایمان مواظب باشید دچار لغزش نشید، یعنی خطوات شیطان کارش اینه که لغزش ایجاد میکنه و خروج از سلم نداشته باشید، یعنی نه تسلیم از خدا، تسلیم از تسلیم ولی خدا بودن و صلح و سازش در پرتو تبعیت از ولی خدا، اینا رو نداشته باشید. بعد نکته دیگه این استش که میگه جمع بودن بینات به فراوانی دلائل لزوم سلم اشاره داره، یعنی این همه نشانه روشن برای اینکه شما تسلیم فرمان پروردگار، تسلیم ولی خدا و صلح و سازش باشید. صلح و سازش چیز خوبیه دیگه، ما دنبال صلحیم، اون تا صلح الهی، صلح در پرتو تبعیت از ولی خدا که در عصر ظهور به معنای واقعی اتفاق میفته دیگه، یعنی مستکبرین که نابود شدن، مردم مزه صلح رو به معنای واقعی میچشن اون موقع. و میگه از دلائل به بینات تعبیر شده تا به روشنی اونها اشاره بشه. تو نکته ها نکته 3 این رو میاره، این هم نکته جالبیه، یعنی این همه دلیل داره، دلیل هم روشنه. فعلم و ان الله عزیز و حکیم هم کتاب یه کار قشنگ کرده، تقدیر کلامو میگه. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فعلم و ان الله عزیز و حکیم. میبینید این مترتبه بر هم نیست واقعا. اگر لغزیدید بدونید که خدا عزیز و حکیمه، چه ربطی داره؟ لذا میگه در کلام تقدیره، نه از نوع اینکه جواب شرط جانشین علت جواب شرط باشه که جانشین جواب شرط باشه. اگه بود فان الله عزیز و حکیم چرا این اینطوری بود، ولی نه که فعلمو داره، تقدیر تو کلام وجود داره. یعنی اون این الان شما نمیتونی با این بیان بگی این علت جواب شرطی که جانشین جواب شرط شده. لذا ایشون میاره میگه اگر دچار لغزش شدید سزاوار عقوبتی و هیچ قدرتی هم نمیتونه مانع اون اجرای اون عقوبت بشه. این خیلی تقدیر قشنگی ایشون آورده. اگر لغزیدید بعد از این دلایل روشن سزاوار فعلمو که سزاوار عقوبتی، یعنی بین فعلمو با ان الله یه فاصله، یه تقدیر هست، فعلمو که انکم مستحقون للعقوبه و لا قدرت ولا قوت من اجراء هذه العقوبه، مثلا یا هذه الاراده من ارادات من الارادات الالهیه مثلا. چرا؟ آها، و این میشه علت تازه. احسن مرحبا بکن، علت متعلق علمه که متعلق علم تو آیه نیومده باریکلا، چون او عزیزه. عزیز یعنی شکست ناپذیر، یعنی هیچ قدرتی نمیتونه مانع اجرای عقوبتش بشه. و حکیمه، یعنی عقوبتهاش هم از سر حکمت، نه از سر مثلا انتقام جویی های مردم دنیا که حالا که حرف منو گوش ندین حالا یک بلایی، نه، مضبوط مشخصه آقا این اشتباه این چوبو داره، این غلط این گناه این چکو داره، مضبوطه، یه چیز منظم و اونا بر اساس حکمت چیده شده. لذا چون حکیمان است پس درسته، باید باشه. اگر اراده الهی بهش تحقق گرفت و ازش صرف نظر نکرد، یعفو عن کثیر نبود، که اینجا دیگه جای یعفو نیست، بینات اومده. الان مردم دنیا خیلی گناه میکنن، خدا مجازات نمیکنه یا خیلی خدا به تأخیر میندازه. چرا؟ چون حجت بالغه نیست. چرا؟ چون گاهی بینات نیست، گاهی مثلا یه بینه هست فقط، گاهی همون بینه هم نیست برای این مردم بدبختی که اسیر رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی هست. یعنی واقعا میبینی طرف غرق شبهات دیگه، حالا باید یکی اینو بگیره از این شبهات بیاره بیرون، استدلال، یه مطهری هایی و یک مصباح هایی نیازه که بیان اینا رو بکشن بیرون، بگن بابا واقع اینه، جواب این شبهات اینه، تازه بشه براش بیانه. ولی شما پیغمبر توتونه، شما امیرالمومنین توتونه، شما قرآن در بین شماست. آیه 101-2 به بعد سوره آل عمران تو همین فضاست. حالا بعدم ببینید کیف تکفرون و انتم تتلا فیکم و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. مثلا صحبت سر اینه که شما پیغمبر دیده این، شما قرآن دیده این، چطور شما میخواید؟ لذا نه دیگه، اگه بعد از بینات شما لغزیدی این دیگه بدون مستحق عقوبتی. ولی مردم فعلی دنیا نه، بیچاره ها چون اون درجات رو نمیبینن از چیز، از بیانات، لذا اشکال بهشون وارد نمیشه. ای بسا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.